Yo perdí mi mismo.
و آیا مالک حق مطالبه مصر با تعذر در صورتی که ارتفاع قیمت هم داشته باشد دارد یا خیر؟ عرض کردیم که از نظر مشهور و معروف مصر و قیمت را از مراتب در حقیقت وجودی عین می‌دانند، به این معنا که شیئی بر عهده شخصی آمد سه حیثیت دارد: یک حیثیت شخصیت، یک حیثیت نوعیه و یک حیثیت مالیت. مادامی که شیء وجود داشته باشد، با رد خود اون شی همه این حیثیات سلاس به مالک برگردانده شده است. و اما اگر شی از بین برود، در صورتی که مثل وجود داشته باشد، شما دو حیثیت رو باز برگردانده اید: یکی حیثیت صفات نوعیه و یکی حیثیت مالیت و ارزش شی. و اگر مثل پیدا نشود فقط یک حیثیت میماند. عرض کردیم که این فرمایش اساساً مبنی بر آن است که طبیعی نسبت به افراد به منزله اب واحد نسبت به ابناء متعدده باشد، که این مبنا غلط است. ولذا اگر شیئی از بین رفت به تلف یا اتلاف که محل بحث ماست، تمام حیثیات او از بین می رود. همون گونه که جهات شخصیه شیء از بین می رود، صفات نوعیه مربوط به این فرد و مالیت مربوط به این فرد همش از بین رفته است. پس اشتغال ذمه به مثل یا به قیمت به دلیل آخری است که عرض کردیم طریقه عقلائیه این هست و بنای عقلا بر این است. حال بنابر همون مبنای غیر صحیح که مثل و قیمت را از مراتب وجودی خود شیء بدانند و از حیثیات باقیه بعد از تلف عین محسوب کنند، طبق این مبنا آیا می تواند مطالبه بکند یا خیر؟ پس کردیم مطالبه فرع استحقاق است. اگر استحقاق دارد حق مطالبه دارد، ولی اگر استحقاق نداشته باشد حق مطالبه ندارد. خب این مبنای دوم که صفات نوعیه و همچنین مالیت را از مراتب همون عین بدانند و رد مثل مع وجوده و اداء قیمت مع تعذر المثل از احکام وجوب رد عین باشد، نه به عنوان به اصطلاح حکم آخر و مستقل بعد از تلف عین یا اتلاف عین. خب اگر از احکام همان است، اینجا آیا استحقاق به مثل و یا قیمت وجود دارد یا نه؟ طریقه عرفیه همون جوری که عرض کردیم که اساس است در وجوب رد مثل در مثلیات و قیمت در قیمیات، اقتضاء چنین چیزی را ندارد که اداء مثل یا قیمت را از احکام وجوب رد عین بدانند و از احکام بقاء عین بر عهده بدانند. بگن عین بعد از تلف هم هنوز بر عهده است، چیزی که تلف شده است بر عهده بودن او معنا ندارد. خود او دیگه معقول نیست گفته بشه بر عهده است. بر عهده معناش این است که یعنی یک چیزی بر ذمه شخص آمده است که بتواند او را به هر حال به مالکش برساند. چیزی که از بین رفته است او را چجوری میخواد به مالک برساند؟ حالا در تلف خیلی واضح تر است، آتش گرفته سوخته مثلا ماشین طرف، چجوری میخواد برساند؟ ماشینی دیگه نمانده که بخواد به مالک برگرداند. پس بودن مثل یا قیمت از احکام بودن عین بر عهده باشد حرفی است که قابل قبول نیست و خلاف طریقه عرفیه است. در عرف که مراجعه میکنیم چه زمانی میگن آقا قیمت بپردازد؟ اون موقعی که پرداخت مثل متعذر باشد. اینم در عرف محسوس و مشهود است. موقعی سراغ قیمت جنس میرن که دیگه مماثل پیدا نشود، یا اگر باشد باز آف مضاعفه است. اینجا عرف میگن آقا دیگه الان نیست، نایاب شده این جنس. نایاب هست چی باید میگه؟ آقا پولش بده دیگه. این دیگه در عرف برخورد دارید، میبینید این معنا هست در بازار و مردم. به ما انهم اغلا، نه به عنوان اینکه عرف متشرع بگیم، نه، اصلا طریقه اغلاییه هم. عرفیه که میگه منظورمون طریقه اغلاییه است. قیمت را هم بدل مثل نمیدانند، بدل خود عین میدانند. لذا وقتی میرن سراغ قیمت گذاری میگن اون عین چقدر میارزید، نه اینکه مثلش چقدر میارزید. گاهی اختلاف در قیمت هم پیدا میشه بین مثل و عین. مثلا عین مثل بعض از ماشین ها در یک سالهایی میگن یک کیفیت بالاتری داره، با اینکه از همون کارخانه هست، با همون خصوصیاته، ولی که میگن نه اون سال یک خصوصیتی دارد که در بقیه سالها مثلا نیست، با اینکه اینه جز مثلیات نرز کردن. وجوب رد اداء قیمت و رد قیمت در حقیقت در طول مثل است نه در عرض او. وقتی در طول شد قهرن این قیمت هم به عنوان بدل عین است، نه بدل مثل، نه به عنوان بدل هیلوله، نه، بدل خود عین است. همونجور که مثل بدل عین بود، قیمت هم بدل عین است، نه اینکه بدل مثل باشد. و چون قیمت در طول مثل است به عنوان بدل عین، زمانی سراغ قیمت می توانیم برویم چون در طوله که مثل متعذر باشد. تمام اینا به لحاظ طریقه اغلاییه عرفیه است. پس بدلیت اینها للعین، مثل و قیمت هر دو بدلون، بلکه بدلون طولن نه در عرض. هم به نحو ترتب اگر مثل بود نوبت به قیمت نمی رسد، ولی اگر مثل متعذر بود در این صورت نوبت به قیمت، ولی که قیمت بدلون للعین نه بدلون للمثل، نه بدلون للهیلوله، خیر، بدلون للعین. پس عین بر عهده بودنش تا چه زمانی است؟ تا زمانی است که وجود داشته باشد. عین که از بین رفت دیگه چیزی به عنوان عین بر عهده شخص نیست. پس این که گفتن آقا عین بر عهده است و از احکام بقای عین بر عهده دادن مثل است اگر باشد، و دادن قیمت است اگر نباشد مثل، این حرفا بی اساسه. خیر، بقا وجود حدوث بودن عین بر عهده از زمان اخذ عین است، و بقای بودن عین بر عهده تا زمان تلف نشدنش است. به مجرد اینکه تلف یا اتلاف نسبت به عین واقع شد، بدل عین که مثل است میاد، و تا زمانی هست که مثل ممکن باشد. به مجرد اینکه متعذر شد، بدل دیگرش که عبارت است از قیمت، بدل همون عین، این بر عهده میاد. این طریقه عرفیه اغلاییه است که در بحث زمان وجود دارد. و عرض کردیم مضمونون به را هم شارع چون قبول دارد همون طریقه عرفیه را، اسم و سخنی از مضمونون به و آیا مثل است یا قیمت به میان نیامده است، در جلسات قبل عرض کردیم. و ضامن هم باید بدل را در حالی که میخواد تفریق ذمه کند ملاحظه کند. در حال تفریق ذمه اگر مثل موجود است دیگه نوبت نمیرسد به قیمت، اگر مثل موجود نیست باید قیمت بدهد. حالا تفریق ذمه ضامن آیا متفرع بر مطالبه مالک است؟ خیر، این انسانی است معتقد متدین، نمیخواد چیزی بر ذمه او باشد. مالک هنوز مطالبه هم نکرده ولی کنی میره اونجا، اگر مثل هست مثل میدهد، اگر نیست قیمت میدهد. پس تفریق ذمه ضامن متوقف بر مطالبه او نیست. بله، اونچه که بر عهده شخص آمد اداء او واجب است به نحو واجب موسع. تزییق این واجب زمان مطالبه است، تا زمانی که مطالبه نکرده است این سعه دارد میتونه صبر کنه. او که مطالبه نکرده، اینم بر ذمه این آقا هم هست. مثلا بعض از اجناس هست که به حسب فصول اختلاف قیمت درش پیدا میشود. این آقای ضامن میخواد صبر بکند که حالا مثلم که میخواد تهیه کند باید مثل بخرد به تحویل به اون آقا بده. میگه صبر میکنیم هنوز که مطالبه نکرده، تا زمانی که به هر حال فراوان بشه این جنس و در نتیجه بیاد مثل گندم و جو که اینها جز مثلیاتن، موقع بر به اصطلاح برداشت محصول یک تنزل قیمتی پیدا میشه در اینها. مثلا برنج الان اینطوره دیگه، موقعی که محصول برمیدارن خیلی اختلاف قیمت دارد با سایر اوقات، بعد اونجا نگه می‌داره تا اون موقع که اون موقع تهیه کند مثل را به بپردازد. اما اگر در اونجایی که در صورتی که اوج قیمت باشد و مطالبه هم بکند، چون حق المطالبه که داره، اون آقای ضامن باید تهیه کند و بپردازد. پس بنابراین مطالبه فقط در تزییق زمانی این واجب که بر عهده ضامن است دخالت دارد، ولی تغییر نمی‌دهد مافی ذمه آقای ضامن را. اگر بر ذمه او مثل آمده بود باید مثل بدهد، اگر بر ذمه او الان فعلا قیمت هست باید قیمت بپردازد و لازم نیست که صبر بکند تا اینکه بعدا مثلا مثل پیدا بشد یا ارزان بشد، یعنی حتی حق ندارد. باید موقعی که مطالبه کرد مالک به او به هر حال طلب او را بپردازد. این نهایت اون چیزی است که ما در رابطه با فرمایش مرحوم شیخ انصاری می توانیم عرض بکنیم. نه، یک نکته ای هست باقی مونده از شرح فرمایش ایشان و اون اینه که اگر ما قائل به عدم انقلاب باشیم، چون دو مبنا بود، یک مبنا مبنای انقلاب بود به این که ذمه شخص از عین منقلب بشود به مثل و یا قیمت، یا اینکه خیر بعضی ها دائره انقلاب رو از این بیشتر دانستن، ذمه منقلب بشود از عین به مثل و از مثل به قیمت. اینا کسانی که قائل به انقلاب هست. مبنای دوم عدم انقلاب بود. نه، ذمه از اول مشتغل به عین است مع وجودی ها و به مثل است مع عدم العین و به قیمت است مع عدم هما. به ترتیب اولا به عین، نه اینکه عین منقلب بشود به مثل، بعد به مثل به عنوان بدل، نه بعد به قیمت. این مبنای عدم انقلاب بود. البته عنوان بدلیت رو میدیم میسازد با انقلاب و با عدم انقلاب، با هر دو میسازد بدل بودن را. بنابر مبنای به عدم انقلاب چه این که ما بگیم ذمه ضامن مشتغل به مثل شده باشد، یا اینکه بگیم نه علاوه بر این که عین قائل به عدم انقلاب شدی، معناش این است که عین بر عهده او هست، مضافاً بر این که عین بر عهده اوست مثل آمده است. خب عین باید یعنی هم عین بپردازد هم مثل؟ نه، اینجا چون عین تلف شده یا اتلاف نسبت به او تکلیفی ندارد ولی مثل باید بپردازد چون این میسور هست. یا این که نه قائل بشویم در صورت تلف ذمه ضامن مشتغل به مثل شده است. در این فرض اشتغال ذمه به قیمتی وجود نخواهد داشت و استحقاق قیمت هم آقای مالک نسبت به ضامن نخواهد داشت. چرا؟ چون قیمت دیگه اصلا مطرح نیست در این صورت، یا عین است مع وجود ها، یا مثل است در صورت تعذر عین به تلف یا اتلاف. استحقاق به عنوان یک حکم وضعی به نفس عین یا به قیمت در فرض تعذر عین و مثل، این در صورتی است که این بر ذمه غیر یعنی ضامن بیاد. مادامی که چیزی به عنوان قیمت بر ذمه او نیامده است، استحقاق و یا جواز مطالبه معنا ندارد. مطالبه چیزی که استحقاق ندارد معقول نیست، و مطالبه چیزی که استقرار بر ذمه، استحقاق هم پس از استقرار است، استقرار بر ذمه ضامن پیدا نشده است، استحقاق هم معنا ندارد. پس اولا چیزی باید بر عهده ضامن بیاد، به این که این شی بر عهده او آمده است، اون به اصطلاح ذوالحق می شود مستحق، و چون استحقاق دارد می تواند طلب کند و می شود مخالب. پس طلب او فرع استحقاق است، استحقاق هم فرع استقرار در ذمه است. اگر قیمت بنابر فرض اول که عدم انقلاب هست بر ذمه شخص نیامده، پس استحقاقی ندارد مالک. اگر استحقاق ندارد مالک، پس مطالبه هم نمیتواند بکند. پس این که شما میایید تفصیل میدید، میگیم بر فرض مطالبه چه حکمی دارد، در صورت عدم مطالبه چه حکمی دارد، اینا حرفا تمام برابر تقدیری درست است که بگیم آقا استحقاق آمده است، و استحقاق هم در فرضی است که در ذمه این آقا قیمت استقرار پیدا کرده باشد. اگر بگید خود مطالبه استحقاق را درست بکند، یا خود مطالبه استقرار در ذمه را ایجاد کند، این در واقع دور است، این معقول نیست. چرا؟ چون جواز المطالبه فرع استحقاق شد، استحقاق فرع استقرار در ذمه شد. حالا بگین به جواز مطالبه استحقاق درست بشود و استقرار در ذمه درست بشود، میشود دو توقف شی بر نفس است. پس بنابراین این حرفم گفتنی نیست که بعضی ها این چنین توهم کردن که خود همین مطالبه مالک ذمه ضامن را مشتغل به قیمت میکند، و حالی که مطالبه فرع استحقاق و استقرار قیمت در ذمه است. اگر بنا باشد استقرار قیمت در ذمه و استحقاق مالک نسبت به قیمت از ناحیه مطالبه مالک به وجود بیاد، این غیر از دور چیز دیگری نیست. باید با قطع نظر از مطالبه او چنین حقی ثابت شده باشد برای مالک بر عهده ضامن، تا بعد بیاد او را چی؟ مطالبه بکند. همه جا همین طوره، تا شخص استحقاقی نداشته باشد مطالبه نمیتواند بکند، و استحقاق هم در جایی هست که چیزی مستقر بر ذمه طرف شده باشد. این حاصل فرمایش مرحوم شیخ انصاری است در اینجا که تارتن بنابر فرض عدم مطالبه مالک بحث مثل قیمت را مطرح کردن، و اخرى بنابر فرض مطالبه مالک به اصطلاح بحث استقرار مثل یا قیمت را مطرح فرمودند. ولیکن مع ذلک کله فرمایش ایشان قابل قبول نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر مثل در ذمه باشد در محل بحث ما، و غیر از مثل چیزی دیگری در ذمه ضامن نیاد، بلکه اگر ما بگیم آقا نه حتی مثلم در ذمه نباشد و فقط عین بر عهده شخص است، و عینم نه منقلب می شود به مثل و نه به قیمت، دیگه از این کمتر نیست. ما باید اینه در نظر بگیریم، دو صورت دارد آقای ضامن. یا این است که میخواد تفریق ذمه بکند، خودش ابتدا به ساکن، یا اینکه میخواد تفریق ذمه بکند بعد از مطالبه مالک. همونجوری که عرض کردم یه وقت آقایی میخواد مثلا فرض کنین سفری برود، میگه ما آدم ضامن نیست، نمیداند که عالم نیست به اینکه آیا بر میگرده یا نه، میگه هرچی بدهی داریم و برحال هرچی حقوق دیگران بر ما دارن همه رو میخواییم برحال تصفیه کنیم. اینجوریست، اینجا دیگه بحث مطالبه نیست. و اخرینی که نه، طرف آمده مطالبه میکند در هر دو صورت. طریقه عقلائیه عرفیه اینه، یه کاری به این ندید که چی بر ذمه هست چی نیست، این است که اگر عین هست باید رد عین کند، این اولا. اگر عین نیست، شی از مثلیات هست، تشخیص مثلی و قیمیان که به عهده عرفه، اگر از مثلیات هست باید مثل بپردازد، اگر از قیمیات هست باید قیمت بپردازد. حالا مطالبه مالک مثلی رو قیمی نمی کند که ما اینکه قیمی رو هم مثلی نمی کند. مطالبه فقط اون چرا که استحقاق دارد را به فعلیت می رساند، به معنای اینکه دائره ما یستحقه که قبلا موسع بود الان می شود مزیق، همون که در عبارت مرحوم شیخ هم بود. پس بنابراین مطالبه تغییر ما فی الذمه نمی دهد و به عدم مطالبه، بین مطالبه مالک از ضامن و عدم مطالبه مالک از ضامن هیچ فرقی از نظر ما فی ذمت ضامن نخواهد بود. اولا در ذمه او عین است، ثانیا اگر از مثلیات است مثل است، ثالثا اگر از قیمیات است یا مثلی متعذر المثل است قیمت است. عرض کردیم مطالبه با عدم مطالبه که شیخ انصاری بحث مفصلی بنابر این دو صورت بحث فرموده ان نیازی به این حرف نیست، برای خاطر مطالبه تغییر ما فی ذمت ضامن را نخواهد داد و اون چه که در ذمه ضامن آمده است به عدم مطالبه تغییری پیدا نمی کند، که اینکه به مطالبه هم تغییری پیدا نمی کند. فقط تفاوت در اینه که با عدم مطالبه زمان تفریق ذمه موسع است، ولی میتوان ضامن در این حال موسع بودن تفریق ذمه کند، اشکالی ندارد، و مالک هم نمیتواند منع کند او را از تفریق ذمه. دقت داریم، منع مالک از تفریق ذمه هم صحیح نیست. این آقا الان خواسته از ذمه خودش را تفریق کنه، لهو ان یفرق ذمته او، ولو این که مالک بگه نه آقا الان من وقت ندارم چنین، نه. کما اینکه برعکس، اگر مطالبه کرد او حق تأخیر ندارد، باید فوراً ذمه خودش را فارغ کند از اون چی که بر عهده او آمده است. هذا تمام الکلام راجع به بحث مثل دادن در مثلیات و قیمت دادن در قیمیات و مثلیات متعذره. و اما در پرداخت قیمت باید میزان را یوم دفع قیمت بدانیم یا غیر او یا اعلی القیم، اقوالیست و وجوهی، باید در بحث بعدی این اقوال و وجوه بررسی بشود که معیار چیست و انشاءالله توضیح این رو خواهیم داد. بسم الله علی محمد.